تقدیم شما بزرگواران برنامه زنده گفتگوی سیاسی.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی. جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. امروز به روایتی سال روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هست. این روز رو محضر شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. اما همونطور که مطلع هستید، اجلاس بریکس در آفریقای جنوبی در حال برگزاری هست، 15 اجلاس کشورهای عضو بریکس، که موضوع عضویت جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس هم مطرح بود که دقایقی قبل اعلام شد که این عضویت مورد تایید قرار گرفته و توسط رئیس جمهور آفریقای جنوبی در اجلاس اعلام شد. امروز در گفتگوی سیاسی به صورت ویژه به این موضوع خواهیم پرداخت که دعوت میکنم با ما همراه باشید.
گروه بریکس مجموعه ای از کشورهای تحول خواه نظام بین المللند که با تشکیل این گروه ضمن نوعی رقابت بین المللی با گروه 7 در عرصه اقتصاد بین الملل نوعی قطب سیاسی در جهان به وجود آوردند. در این فرایند جریان جدید با زیر سوال بردن نظم برخواسته از جنگ جهانی دوم توسط غرب در حال سامان دادن به جهانی چند قطبی اند تا در پایان دادن به هژمونی خودخواندگی آمریکا در جهان ایفای نقش نمایند. این رویکرد منجر به دگرگونی تمدنی و تحول در قطبش قدرت جهانی است که در حال کوچیدن از غرب به شرق است. از این منظر هر ائتلاف سازی در جهان از جمله گروه بریکس یک چالش مهم سیاسی، اقتصادی و حتی تمدنی برای غرب از جمله آمریکا محسوب می‌گردد که سلطه و اقتدار آنها را تنزل و نوعی دگرگونی قدرت را به جامعه جهانی نشان می‌دهد. قدرتگیری چین در جهان جدید، اقدامات روسیه، ظرفیت‌های هند، آفریقای جنوبی و برزیل و تحولات غرب آسیا ذیل اقتدار ایران آمریکا را تحت فشار قرار داده و سرعت افول قدرت این کشور را تشدید نموده است. این روند در قالب همافزایی بریکس بیش از پیش تقویت و نوعی ائتلاف ضد غربی را به هم پیوند داده و هماهنگ می‌نماید تا با نیروی بیشتر در نظم جدید بین الملل به کنشگری بپردازند. در این برنامه تلاش بر این است تا به این پرسش پاسخ داده شود که گروه بریکس در چه ابعادی غرب را به چالش می کشد و از چه ظرفیتی در جهت ایجاد جهان چند قطبی برخوردار است.
۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی ما و شما هست در شبکه رادیویی گفتگو. دعوت میکنم در این برنامه مشارکت داشته باشید. همونطور که عرض کردم و در این بخش هم شنیدیم، امروز قرار است در این برنامه درباره پیوستن جمهوری اسلامی ایران به بریکس صحبت بکنیم، گروه اقتصادهای نوظهور جهانی که تا پیش از این کشورهای برزیل، روسیه، چین، هند و آفریقای جنوبی بودند و بعد از این به عنوان بریکس پلاس شناخته خواهند شد، کشورهایی که به این مجموعه گروه اقتصادهای نوظهور جهانی پیوستند، از جمله جمهوری اسلامی ایران و چند کشور دیگر که عضویت اونها عرض کردم اعلام شد در اجلاس 15 که در حال برگزاری هست و رئیس جمهور آفریقای جنوبی موضوع رو اعلام کرد و بر اساس دیگر اعلامی که صورت گرفته از ابتدای ژانویه 2024 این پیوستن و این عضویت رسمی اتفاق خواهد افتاد. در برنامه امروز گفتگوی سیاسی آقای دکتر قاسم علی دوستی، مدیر عامل مؤسسه پژوهشی هدبا، و آقای دکتر علی رضوانپور، کارشناس مسائل بین الملل، با ما همراه هستند. آقای علی دوستی سلام، خوش آمدید.
بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، جناب علی و مهمان گرامی. در خدمت شما.
خوش آمدید آقای رضوانپور، عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما مجری محترم برنامه، مهمان محترم و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
خیلی خوش آمدید. آقای علی دوستی خدمت جناب علی باشیم. موضوع مهم پیوستن جمهوری اسلامی ایران به بریکس رو بهش بپردازیم که جا داره به ملت ایران این موفقیت رو تبریک بگیم. چه اهمیتی داره پیوستن ایران به گروه بریکس که بعد از این عرض کردن باید بگیم بریکس پلاس؟
خب برای اینکه بحث اهمیت این پیوستن رو بررسی بکنیم، باید زمینه های اهمیت در واقع بریکس رو مورد توجه قرار دیم. چرا در واقع جمهوری اسلامی ایران و پیوستن اون به این گروه اهمیت داره و از چه جهتی اصلا خود بریکس در شرایط جدید میتونه حائز اهمیت باشه؟ در این خصوص من مباحثم رو در چند بخش مطرح میکنم. بخش اول علیزاده برمیگرده بحث شرایط نوین نظام بین الملل. این که ما در یک دوران انتقالی از نظام قدیم به نظام نوین هستیم، در این نظام ما شاهد تغییر ماهیت قدرت و توزیع قدرت هستیم. علاوه بر ماهیت و توزیع قدرت، ما در واقع بحث پیشران‌های قدرت رو هم شاهدیم که کاملا در واقع دوچار یک نوع دیگرگونی است. بنابراین اهمیت این فضا، اهمیت شرایط، اهمیت مؤلفه و کلیدواژه‌های جدید در نظام بین‌الملل برمی‌گرده به همین پیشران‌ها و در واقع این ماهیت و نوع توزیع قدرت. ما در بحث ماهیت قدرت شاهد در واقع تغییر قدرت از حوزه سخت صرف و نرم صرف به یک قدرت ترکیبی هوشمند هستیم. در این ماهیت جدید ما در واقع جنس قدرت جنس ترکیبی است، جنس ادغامی است. ما در گذشته شاهد ترکیب بودیم و در فضای جدید شاهد ادغام هستیم و این به این معناست که دیگه هیچ یک از ابعاد قدرت قابل تفکیک نیست. یک، دو، متناسب با این شرایط در واقع اون پیشران ها بسیار تغییر میکنه. دیگه نمیتونیم مثل گذشته به این نگاه کنیم که یک نظام دو قطبی صرف یا چند قطبی صرف با یک شرایط مثلا اولویت ابزارهای مختلف قدرت، بلکه یک ترکیبی از فضای قدرتی در این حوزه نظام برمن رو شاهد خواهیم بود. خب خود بحث توزیع قدرت هم دچار تغییرات خاص است. در شرایط نوین ما شاهد اهمیت یافتن اطلاعات و ارتباطات هستیم، به ویژه اطلاعات. به اطلاعات امری است که در اختیار تنها دولت‌ها و قدرت‌های بزرگ نخواهد بود، بلکه این قدرت، این اطلاعات در دست بازیگران دیگری هم دیگر غیر دولتی هم قرار میگیره. بنابراین دو سطح توزیع قدرت هم داریم، یک در سطح دولت ها، یک در سطح در بازیگران غیر دولت. خب میاد تو پیشا، من زیاد باره این بحث میشم، سعی میکنم یک چارچوبی رو بحث کنم که بشه بریکس رو در این حوزه مطرح کرد. دوم پیشران هاست. ما در واقع دو پیشران مهم در شرایط انتقالی رو شاهد خواهیم. یکی اهمیت فناوری است و تصاعدی شدن در واقع بحث فناوری در دنیای جدید. یکی هم بحث اقتصاد هست در واقع توی قضیه. به عبارتی ما به جای در واقع قدرت ابزاری بحث تو اقتصاد ابزاری هستیم. امنیت کشورها در آینده از طریق توسعه اقتصادی محقق خواهد شد، نه ابزار صرف دفاعی. اگرچه بحث دفاع و دفاعی و فناوری های حوزه‌های دیگر میتونه اهمیت داشته باشه به عنوان پشتیبان، اما مهمترین پیشران در واقع بحث اقتصاد هست، اقتصادی که بر پایه فناوری های نوین تصاعدی شکل میگیره. خب تو این فضاست که ما میبینیم مهمترین بحثی که در عرصه اقتصاد میشه بحث زیرساخت هست. یعنی در آینده شاهد اهمیت فوق‌العاده زیرساخت ها در سهم سرمایه گذاری و سرمایه پذیری هستیم. به همین دلیل هم قدرت های بزرگ، قدرت های نزول، همه کشورها به دنبال توسعه اقتصادی و گرفتن سهمی از این زیرساخت ها در آینده هستن. شما شاهد مثلا بحث کوات هست، بحث توسعه ائتلاف‌های اقتصادی در شرق در غرب هست که خب بحث جی هفت هست، بحث بریکس هم یکی از این حوزه هاست که ما شاهد هستیم که سعی میکنه در واقع یک فضایی رو در بر بگیره. اما مهمتر از این جریانات بحث احساس ناامنی کشورها و احساس ناامنی همه بازیگران در واقع جهانی از انحصاری کردن ابزار اقتصادی در غرب هست. شما صندوق بین‌المللی پول و در واقع سازمان تجارت جهانی و همچنین در واقع مباحث این گونه رو می‌بینید که اینها به عنوان قواعدی هستن که توسط غرب نوشته شده، به عنوان قواعدی است که در گذشته نوشته شده و امروز تمام کشورها رو وادار به پذیرش این قواعد کردن و این قواعد هم به نحوی است که در واقع در انحصار غربه. بنابراین کشورهای جهان در واقع به یک نوعی به بریکس به عنوان ناجی اصلی برش از غرب میبینند و قواعد جدید که حالا ما در
خواهد بسیار خوب. خیلی متشکرم توضیحاتتون. 301035 پول ارتباطی ما با شما از در شبکه رادیویی گفتگو دعوت میکنم که در برنامه مشارکت داشته باشید درباره موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به بریکس. اگر سوالی هم از مهمانان برنامه دارید پیامک بفرمایید به 301035 که در خلال برنامه پرسیده بشه. آقای رضوان پور خدمت جناب عالی باشیم. جناب عالی هم دیدگاهتون رو درباره اهمیت پیوستن جمهوری اسلامی به بریکس بفرمایید و ادامه اونچه که آقای دکتر دوستی مطرح کردند، تأثیری که گروه بریکس اقتصادهای نظور جهانی در عرصه جهانی داشتن طی تقریبا دو دهه اخیر.
بله، من تشکر میکنم از مهمان محترم برنامه و توضیحات بسیار مبسوطشون. لازمه که ابتدا یه تاریخچه کوتاه از بریکس رو ما خدمت شنوندگان محترم بگیم. اولین بار در واقع در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل وزرای خارجه 4 کشور یعنی چین، هند، برزیل و روسیه با هم دیدار کردن در سال 2006 و مقدمات ایجاد یک سازمان فراقاره‌ای رو در اونجا فراهم کردند و نتیجه اون باعث شد که در سال 2009 اولین اجلاس کشورهای عضو گروه بریکس که برگرفته از کلمات اول انگلیسی هر یک از این کشورها هست، یعنی برزیل، ایندیا، چاینا، روسیه، که در سال 2010 هم آفریقای جنوبی به اون اضافه شد و شد بریکس که ساوت آفریقا در واقع اشاره میشه، یاد کرد. خب کشورهای عضو گروه بریکس با هدف توسعه همکاری‌های مختلف در حوزه امنیت، اقتصاد، سیاست، حتی حوزه‌های اجتماعی پا به عرصه وجود گذاشتن و تا کنون که 17 سال از تأسیس اون میگذره خب اجلاس‌های مختلفی رو در کشورهای عضو فراهم کردن و به تبادل نظر در بسیاری از موضوعات کور یا همون موضوعات اساسی پرداختن. اما مهمترین دغدغه کشورهای عضو گروه بریکس همین بحث استقلال اقتصادی اونها و حذف دلار از چرخه مبادلات تجاری و تعاملات تجاری در حوزه بین‌المللی است. گروه بریکس رو از طرف دیگه به عنوان یه گروه 5 هم یاد میکنن ازش، یعنی در واقع در مقابل گروه 7 هست. البته این گروه 7 گروه 8 بود که روسیه در واقع از اون گروه خارج شد و شد گروه 7 و یکی از گروه هایی هستش که اساس و بنای زیربنای فکریش در واقع شکل گیری یک تشکل نوظهور به منظور نقش آفرینی در حوزه بین المللی هستش و در دنیای چند قطبی آینده. خب همونطور که مستحضر هستید ما شاهد بودیم امروزه دوران در واقع ایجاد اتحادهای استراتژیک فرا اومده و دوران در واقع ائتلافهای منطقه‌ای شکل گرفته و تشکیل ائتلافهای منطقه‌ای هم زمینه رو فراهم کرده برای یک نوع اینتگریشن یا همگرایی بین کشورها. یکی از مهمترین در واقع دلایل اهمیت ایجاد گروه بریکس که میشه گفت ظرفیت بالایی هم برای تاثیرگذاری داره در اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد جهانی و توانمندی اون در امر نفوذ در حوزه سیاست جهانی برخورداری از دو پتانسیل بسیار مهم و قوی هستش. یکی این که حدود نیمی از جمعیت جهان در کشورهای عضو گروه بریکس اقامت دارن، 25 الی 28% از اقتصاد جهانی یا همون تولید ناخالص جهانی GDP هم متعلق به این کشورها هستش. بخش عمده ای از منابع زیرزمینی دنیا در کشورهای عضو گروه بریکس واقع شده و برخورداری از این منابع طبیعی و منابع انسانی میتونه پتانسیل بسیار بالایی باشه برای به چالش کشیدن نظمی که ایالات متحده آمریکا مدعی اون هستش بعد از پایان جنگ سرد در عرصه بین المللی فراهم کرده. خب ایالات متحده از همون آغاز شکل گیری گروه بریکس در صدد برآمده که به نوعی خونسا کنه فعالیت های این سازمان رو در عرصه بین المللی، چرا که یک گروه فراقاره‌ای هستش از قاره های مختلف دنیا. مثلا دو عضو دائم شورای امنیت عضو گروه بریکس هستن که روسیه و چین میشه گفت هست، بعد هند، آفریقای جنوبی در قاره آفریقا که ازش به عنوان حالا قاره سیاه هم یاد میکنن، و برزیل که در قاره آمریکای لاتین است. اگر نگاه کنین چیدمان کشورهای عضو گروه بریکس که در اقصا نقاط قاره های مختلف دنیا پراکنده هستن به منزله به چالش کشیدن نوع نظمی هستش که ایالات متحده و کشورهای غربی بعد از پایان جنگ جهانی دوم و در واقع پایان دوران جنگ سرد در صدد ایجاد اون بر اومدن و خواستن که استیلا و برتری خودشون رو هم در عرصه بین المللی به اثبات برسونن، که به حال با تشکیل ائتلاف‌های فرامنطقه‌ای ما می‌بینیم که امروز این استیلا و برتری به نوعی داره به چالش کشیده میشه.
متشکرم آقای دکتر علی‌دوستی، خدمتتون اولیوشم ادامه بحث کنم. اونچه که در بخش ابتدایی هم مطرح کردید، تأثیری که بریکس در عرصه بین‌المللی تونسته بگذاره، نظم بین‌الملل رو درش تغییر ایجاد بکنه، و موضوع دیگری که خب مطرح هم هست بحث افول آمریکا و ایجاد جهان چند قطبی.
ببینید در واقع اینجوری خدمتتون عرض کنم که دنیا نیازمند چنین گروهی بود، یعنی اگر بالفرض گروهی به نام بریکس هم ایجاد نمی‌شد، مطمئن باشید یک مفهوم، یک نهاد یا یک گروهی با این سازوکار شکل می‌گرفت، به دلیل اینکه در واقع سازوکارهای موجود، نهادهای مالی موجود و اقتصاد جهانی دیگه قواعد موجود پاسخگوی نیاز جهان نیست، ضمن اینکه در فضای ما قرار گرفتیم که دیگه کشورها احساس ناامنی میکنن. ما در بحث اوکراین دیدیم، در بحث ایران و تحریم‌های ایران دیدیم، تحریم‌های کشورها در واقع به عنوان یک ابزار استعماری و از یک ابزار سلطه داره در واقع اقتصاد یا قواعد اقتصادی جهانی داره در واقع نقش ایفا میکنه. بنابراین مطمئنن اگر بریکس هم نبود، یک گروه یا یک مفهوم به نام بریکس باید شکل میگرفت که امروز بریکس در واقع این جریان رو داره پی میگیره. اون چیزی که خب ببینید، ما باز اگر ما بخوایم ببینیم که آیا چشمانداز آینده و اصلا بحث بریکس میتواند این فضا رو در واقع پوشش بده و نیاز رو تأمین بکنه، اینا به دو حوزه نیاز، به دو تا بحث نیاز داریم. یکی اینکه ظرفیت ها چیه، آیا این ظرفیت ها میتونه پاسخگو باشه؟ دو، چالش هاش چیه، چالش هایی که میتونه این فضا رو با نگرش به این فرصت ها و چالش ها یا ظرفیت ها و چالش ها میتونیم بگیم که عضویت ایران در آینده فعلا و آینده میتواند چه فضایی رو برای ما ایجاد کنه، یا چه فضایی رو باید رفع کنیم، چه بایدها و نبایدهایی باید باشه که این قضاها شکل بگیره. ببینید گروه اقتصادی نظور بریکس در مجموع هم تو که اشاره هم کردن یک بخشی از صحبت های مهمان عزیز، 40% علاوه بر مباس 40% جمعیت جهانی رو شکل میده، تنها با همین 5 تا عضو، که اگر اعضای دیگه مثلا در واقع بریکس پلاس هم اضافه بشه، که امروز حتی عربستان هم تقاضا داره ایران که عضو شد و بقیه کشورها
هم اعلام شدن، آرژانتین و مصر بله. هم
تایید شد. 60 کشور در این اجلاس در همین امروزی که داره برگزار میشه حضور دارن.
بله 6 کشور عضویتشون تایید شد، در خصوص عضویت تایید شد.
این به این معناست که در واقع یک جمعیت و یک نقطه ژئوپلیتیکی وسیع رو بریکس شکل میده. اما خب علاوه بر این ما بحث در بیش از 26% از اقتصاد جهانی رو در بر میگیره. طبق اون آماری که در یک سنجش GDP بین G7 و بریکس انجام گرفته بود نشون میداد نتایج که در سال 1995 GDP G7 44.9% بود، در حالی که بریکس 16.9% در سال 2010 این رقم برای جی 7 به 34.3% رسید و مال بریکس 26.6%. در سال 2023 این در واقع سنجش انجام گرفت. جی 7 سهم جی دی پی جی 7 29.6% و بریکس 32.1% ثبت شده. این نشون میده که یک فرآیند، یک در واقع روند افزایشی رو داره طی میکنه با افزودن در واقع هم سطح جمعیت هم حوزه ژئوپلیتیکی. ما میتونیم در واقع یک چشم انداز روشنی رو در حوزه اقتصادی برای بریکس در واقع شاهد باشیم. خب خدمت شما عرض کنم با تجربه این فضا خب یک ظرفیت عظیمی است، اما در واقع یک سری چالش ها و مشکلاتی هم در مقابل بریکس قرار داره تا بتونه در واقع به این فضا برسه. در همین امسال سه تا دستور کار من فکر می‌کنم در دستور این اعضا قرار داشت. یکی ارتقای جایگاه در واقع اعضا بود، یکی بحث در خود سازوکارهای اقتصادی، و سوم کاهش ارزش دلار. البته یک پیشنهادی هم شده بود برای اینکه یک ارز واحد رو برای بیکس ببینن، اما این منتفی شد و در واقع
کلا منتفی شد.
نه
افتاد عقب بشه.
بله افتاد عقب و فعلا به دلیل اینکه ببینید سازوکار سیاسی و امنیتی فراهم نیست. ببینید
خب کشور عضو بریکس با ارز خود با پول واحد خودش
بله کاملا
مالی دارن.
بحث رو عنوان کردن که با ارز ملی فعلا بحث رو ادامه بدن، ولی در واقع همون کاهش ارزش دلار دیگه، یعنی در مقابل در واقع برای مقابله با بحث دلار استفاده از پول ملی تا رسیدن به یک توافق جمعی در ضمن اینکه یک سازوکار وسیعی رو میخواد و مشکلاتی که من الان خدمتون عرض خواهم کرد تو این قضیه، اگه لازم الان خدمتون بگم یا
ادامه بدیم بعد برمیگردیم در مورد مشکلات جنابعالی صحبت میکنیم. عزیزان شنونده با گفتگوی سیاسی از پخش رادیو گفتگو با شما هستیم، همزمان با برگزاری اجلاس کشور عضو بریکس که در آفریقای جنوبی در حال برگزاری هست، گروه اقتصادهای نوظهور جهانی که رئیس جمهور کشورمون جناب رئیسی هم در این اجلاس حضور دارن و همزمان با این اجلاس عضویت جمهوری اسلامی ایران در بریکس اعلام شد و تایید شد. علاوه بر جمهوری اسلامی، آرژانتین، اتیوپی، مصر، عربستان و امارات هم عضویتشون در بریکس مورد تایید قرار گرفت و توسط رئیس جمهور آفریقای جنوبی در این اجلاس مطرح شد که بعد از این به عنوان بریکس پلاس شناخته خواهد شد. آقای رضاپور خدمت جناب عالی باشیم، تأثیر این گروه اقتصادهای نوظهور جهانی در عرصه بین المللی و تحولی که ایجاد خواهد کرد، کاهش نفوذ غرب رو در عرصه جهانی و هم بین المللی، سیاست بین المللی و هم در موضوع اقتصاد.
بله، من ابتدا در ارتباط با موضوع اقتصادی نکته‌ای رو عرض کنم. این که یکی از اهداف اساسی تشکیل گروه بریکس دلار زدایی بوده از معیار تجارت بین المللی، که خب همونطور که کارشناس محترم برنامه اشاره کردن، الان تبادلات تجاری و اقتصادی بین این کشورها با ارزهای محلیشون داره صورت میگیره. روسیه هم پیشنهاد داده که در واقع یک صندوق ذخیره ارزی بین المللی بین کشورهای گروه بریکس ایجاد بشه. اما از همه مهمتر یک متغیری هست به نام پیوستن به این گروه برای مهار تحریم‌های بین‌المللی. خب همونطور که میدونید جمهوری اسلامی ایران مشمول تحریم‌های ظالمانه غرب هستش و سال‌های سالی که این تحریم‌ها باعث شده که خب به حال توسعه و رشد اقتصادی در کشور ما با مشکلات متعددی روبرو بشه. گروه بریکس پروپوزال داده، یه پیشنهادی داده مبنی بر ایجاد بانک نوین توسعه یا بانک توسعه نوین، همون NDP نیو دیولپمنت بانک. هدف این بانک چیه؟ یک سازوکار چند ملیتی بین کشورها ایجاد بکنه. در واقع با ایجاد سازوکار چند ملیتی یک سامانه اعلام پرداختی رو هم فراهم بکنه و این سامانه اعلام پرداختی بشه دقیقاً جایگزین سویفت، یعنی سامانه ارتباط بین بانکی بین المللی جهانی، که خب برای رسیدن به این هدف باید یه سری تلاشایی رو در واقع به عمل بیارن و سازوکارهایی رو بیاندیشن که محقق بشه. من شب گذشته در سایت ریسپانسیبل استیتکرافت، خیلی جالب بود، مطلبی رو میخوندم. انقدر تشکیل این گروه براشون مهم بود که در صدر اخبار و تحلیل‌های خودشون آورده بودن دقیقا بحث بریکس رو. حالا اگر اجازه بدید،
پایگاه تحلیلی
بله پایگاه تحلیلی برای مؤسسه کوینسی ایالات متحده آمریکا هم هستش. بله. میخوام دغدغه‌های سیاستمداران آمریکایی رو در خصوص اجلاس بریکس و عضویت جمهوری اسلامی ایران در این گروه ببینید چقدر زیاده. من اگر اجازه بدین انگلیسی این رو میگم. خب میدونم مخاطبین ما انگلیسی خب شاید متوجه نشن و بعد ترجمه فارسیش رو هم میگم. تو دو تا جمله خیلی جالب اشاره کرده بود که یکیش گفته بود BRICS can be contrasted with another grouping namely G7. یعنی شما گروه بریکس رو میتونید دقیقاً در نقطه مقابل یک گروه چند ملیتی دیگه به نام G7 قرار بدید. کانترست یعنی خب یعنی نقطه مقابل، نقطه تضاد. بعد اشاره کرده بود که which is composed of world's wealthiest countries، یعنی G7 رو اشاره کرده به کشورهایی که جزء ثروتمندترین کشورهای دنیا هستن. All of which have also are also core US allies، یعنی تمام کشورهایی که در گروه جی اف هستن همه اینا متحدین اصلی و استراتژیک ایالات متحده امریکا هستن. همین یکی دو ماه پیش بود که در شهر هیروشیما نشست کشورهای گروه جی اف برگزار شد. یکی از مهمترین مدعوینی که در این اجلاس شرکت کرده بود آقای ولادیمیر زلنسکی بود، یعنی عملاً و کاملاً نشون دهنده این بودش که ما در پشت اوکراین ایستادیم و حمایت‌های تمام جانبه و یک جانبه از اوکراین در جنگ با روسیه رو بر عهده گرفتیم و در این مسیر داریم حرکت می‌کنیم. نکته جالبی که در نشست امروز بریکس ما شاهد اون هستیم، هیچ یک از این کشورها روسیه رو محکوم نکردن، حتی روسیه رو تحریم نکردن و به تحریم‌های امریکا بر علیه روسیه هم نپیوستن. خب این نشان دهنده این هستش که روسیه ثابت کرده در عرصه عمل که دلیل جنگش با اوکراین برطرف کردن دغدغه‌های امنیتی و ایجاد یک سلسله عملیات ویژه نظامی در کشور اوکراین بوده. مورد دیگه‌ای که باید بهش اشاره بکنیم این هستش که هر یک از این کشورهای عضو گروه بریکس در برخی از مؤلفه‌ها حرفی برای گفتن دارن، در بحث اقتصادی، در بحث سیاسی، در بحث اجتماعی، در منطقه‌ای که واقع شدن برای خودشون حرفی دارن. ببینین الان روسیه اولین کشور دارنده منابع ثابت شده انرژی دنیاست، چه به لحاظ منابع هیدروکربنی، گاز و نفت و منابع دیگه. چین خب به عنوان یک کشوری بودش که در ابتدای قرن 21 بهش به عنوان اقتصاد در حال ظهور یاد می‌کردن. امروز چین اقتصاد تثبیت شده دنیا هستش، یعنی یکی از اقتصادهایی هستش که دقیقاً تا سال 2030 گفته میشه که اقتصاد برتر دنیا که همون ایالات متحده امریکا هست رو به چالش خواهد کشید. هر یک از اینا علاوه بر این که یک بازیگر هستن در منطقه‌ای که وجود دارن، از حیث وجودی هم تونستن با پوشش دادن برخی از مناطق قاره‌ای برای خودشون نقش‌آفرینی کنن در عرصه بین‌المللی. ببینید از 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، چین و روسیه عضو گروه بریکس هستند. 3 عضو دیگه داعیه عضویت دائم در تشکل بریکس رو دارن. یعنی نشان دهنده این هستش که نظم حاکم بر عرصه بین‌المللی رو امروزه کشورهای عضو بریکس یا همون 3 عضوی که عضو دائم نیستن، نظم حاکم بر عرصه بین‌المللی رو به چالش کشیدن. خب دلیلی که ایالات متحده امریکا هم که در عرایزم اشاره کردم دغدغه اصلیش بوده برای تشکیل گروه بریکس اینه که نگذاره یک تشکل فراقاره‌ای تشکیل بشه، ارز دلار رو از مبادلات تجاری حذف کنه، ارز محلی رو جایگزین بکنه و به نوعی